شنوندگان عزیز و گرامی، همچنان از پخش رادیو گفتگو در خدمتتون هستیم. ساعت 17 است در این لحظه. نهضت امام خمینی عنوان برنامه است که تقدیم به شما میشه.
دهه 60 دهه امام خمینی بود و از این پس دهه ها هرچه بیایند به جز او انتساب نخواهند داشت، که هر آنچه در تقدیر تاریخ انسان این عصر بود ظاهر کرد. حیات انسان هایی چون او نفخه ای از نفخات روح اللهی است که در تن انسان می دمد، در تن زمین مرده، و آن را حیات می بخشد. امام خمینی انسانی چنان دیگران نبود، از قبیله انبیا و اصحاب آنان بود و مصداقی از مصادیق معدود نبع عظیم که هر هزار سال یکی میرسد، و مراد از این هزار عدد هزار نیست، مراد آن است که او از خیل یادآوران است و مورد خطاب انما انت مذکر، و مخاطب این سخن آنانند که نه نامی از آنان در تاریخ تمدن هست و نه در تاریخ‌های رسمی، اما زمین هرچه دارد مدیون آنهاست. اینان چون دیگر ابنای بشر از خاک روییدند، اما چون دیگران در خاک نمانده‌اند و سر بر آسمان برآورده‌اند، و فقط همینانند که از حقیقت باخبرند و دیگران را نیز اینان خبر کردند. فروردین 1343، ساواک امام را بعد از 10 ماه آزاد کرد. امام که برگشت دوباره خانه شلوغ شد. علمای بزرگ و مراجع تقلید، طلبه ها و غیر طلبه ها، مردم قوم و شهرهای اطراف همه می آمدند تا حاج آقا روح الله را ببینند. قاطی همین جمعیتی که به خانه امام می آمد، فرستاده های دولت هم می آمدند. طوری وارد می شدند و جایی می نشستند که دیده شوند. وانمود می کردند که با امام هیچ مشکلی ندارند و آمدند تا دلجویی کنند. اما بیشتر دلشان می خواست بدانند که امام از این به بعد چه می کند. بازجویی، زندان و 10 ماه دوری تأثیری داشته یا نه؟
یه روز آمدم خدمت حضرت امام رحمت الله علیه. کوچه یخچال قاضی پر جمعیت بود، حیات پر جمعیت بود. من تو اتاقی که امام نشسته بود روبرو و مردم دور نشسته بودن، به صف جماعت نفری نشسته بودن تا آخر یه راه باریکی بود که مردم می اومدن اونجا خدمت امام می رسیدن، می رفتن تو اتاق اونوری می رفتن. من رفتم، جا نبود، تو در نشستم، جایی که من بشینم نبود. در بنزه یه نیم متر ارتفاع داشت، توی در نشستم، دیدم 3 نفر که روبروی امام نشستن، از زی اینا و لباس اینا و وضع اینا من فهمیدم که اینا مربوط به دستگاهن و قاعدتاً پیامی بر امام آوردن، و اینا حرفشون رو البته قبل از اینکه من بیام به امام گفته بودن، و من از فرمایشات امام این معنا رو استفاده کردم که اونا چی گفتن. اینا آمده بودن خدمت حضرت امام که یه عده افراد شیاطین مغرضین هستن که مسائل رو بزرگ میکنن، ذهن مبارک شما رو نسبت به ما بد میکنن. این حرفی بود که اونا گفته بودن. این حرف رو من از فرمایشاتی که امام به اونا جواب میداد فهمیدم. امام در جواب فرمودن که نه، منویات ایشون رو، نه اینکه مغرضین، ما اینو قبول داریم که عده مغرض، هر کسی دشمن دار مغرض داره میرن حرفایی رو میگن، ولی ما از اعمال و رفتار و گفتار خود ایشون فقط استفاده میکنیم، به مردم و مغرضین کاری نداریم. بعد امام این جمله رو فرمودن که گاهی انسان بین غروب و مغرب شک میکنه که الان آفتاب هست یا نه، غروب کرده یا نه. این جای شک داره، اما یه وقت سر ظهر که کسی نمیاد چک بکنه که آفتاب هست یا نه. الان وضع ایشون و منویات ایشون مثل آفتاب سر ظهر بر ما روشنه.
ایشون اصلا هیچ چیزی رو در این مقداری که من یادم میاد هیچ چیزی رو نمی آمدن پنهان باشه و بعدم بگن یه ملاقاتی شده است و... یعنی اصلا یک چنین زمینه‌ای رو پیش نمی آوردن. دیشب گروهی آمدن نشستن با حضرت امام مثلا مطلبی رو داشتن، هیچ کسی نمی دونه چه خبر بوده. من یک چنین چیزی یادم نمیاد. من به دلیل اون ارتباطی که با فرزندشون داشتم، خب این موضوع برای همه اینطور بود.
ما همه فکر می‌کردیم که خب امام با این مشکلات که تا دم مرگ رفته، شاید خیلی ها فکر میکردن که دیگه ایشون مدتی اقلن یه آرامی هست و سکوت میکن.
بعضی ها خیال میکردن حالا نهضت تموم شد دیگه، خب امام اومد آزاد شد، رژیم دست از سر امام برداشت، حالا امام هم دست از سر رژیم برمیداره دیگه، حالا نهضت پایان پذیرفت و همه چیز تمام شد و حالا وقتیست که دیگه با رژیم شاه باید همه سکوت کنن، سازش بکنن، تموم شد نیست.
نماینده های ساواک و دولت آزادانه و جلوی چشم مردم به خانه امام می آمدند. طوری رفتار می کردند که انگار هیچ مشکلی با امام نداشتند. روزنامه ها در لفافه از روابط خوب دولت و روحانیت می گفتند و هر خبری در این باره را بزرگ می کردند. در همین روزها نخست وزیر در مراسم بدرقه حجاج در 16 فروردین حرف‌هایی زد که بلافاصله تیتر اول روزنامه‌ها شد: دولت به روحانیت احترام می‌گذارد. سال گذشته پیش آمد ناگواری روی داد، ولی امروز آثاری موجود نیست که احتیاج به اتخاذ تدابیر خاصی باشد. من مأموریت دارم که مراهم و عطوفت خاص شاهنشاه را به مقامات روحانی ابلاغ نمایم. دو روز بعد از اظهارات نخست وزیر، روزنامه اطلاعات در سرمقاله‌ای با عنوان جریان روز اتحاد مقدس برای هدف مقدس، بدون اینکه از کسی اسمی ببرد، از توافق مقامات روحانی با انقلاب شاه و ملت خبر داد. خبری که امام را بدجوری عصبانی کرد. اطلاعات سه‌شنبه 18 فروردین. جریان روز اتحاد مقدس برای هدف مقدس. آثار اطمینان بخشی که از حصول حسن تفاهم و نزدیکی بیشتر ما بین دولت و طبقات مختلف مردم در آغاز سال جدید به چشم می‌خورد، من حیث المجموع خوشبینی و امیدواری محسوسی نسبت به روزهای آینده در اذهان مردم برانگیخته. ما مکرر نوشته‌ایم و حقیقتاً عقیده داریم که خوشبختانه مملکت ما برخلاف اغلب ممالک کوچک و بزرگ و پیشرفته و پسافتاده، به اصطلاح با هیچ پرابلمی روبرو نیست. یعنی مسئله‌ای و مشکل قامزی که حل آن از عهده امکانات و مقدورات موجود خارج باشد نداریم، نه در زمینه امور داخلی و نه در امور خارجی. تنها مسئله اساسی اجتماعی ما در سالهای اخیر این بود که مملکت برنامه ملی نداشت. از ششم بهمن به این طرف دوران این بلا تکلیفی و تنازع سلیقه‌ها به آخر رسید. برنامه شش ماده‌ای شاه برنامه‌ای است که می‌باید بر اساس آن یک اجتماع نوین در ایران ساخته شود، اجتماعی بر مبنای سنت‌های کهن و افکار نو. و چقدر جای خوشبختی است که جامعه روحانیت نیز اکنون با همه مردم همگام در اجرای برنامه‌های انقلاب شاه و مردم شده است، زیرا این انقلاب بر اساس عالی‌ترین هدف‌های پیشوایان صدر اسلام بنا نهاده شده است. و باز هم جای خوشبختی است که دولت حاضر به این نکته کاملا متوجه و در موضوع اتحاد ملی به خاطر برنامه ملی سعی است و با حسن نیت شایان تحسین تا کنون به مقدار قابل ملاحظه‌ای موفق به جلب تفاهم متقابل طبقات مختلف شده است.
نوشت که به واسطه توافقی که بین دولت و علما شده تصمیم گرفته شد که این آقایون آزاد میشن و این حاکی از این بود که بین آیت الله قمی که اون موقعشون هم زندان بودن و همینجور یکی از علمای شیراز و امام رضوان الله تعالی علیه این سه بزرگوار در زندان بودن، این جمله روزنامه استنباط میشد ازش که دولت با اینا توافق کرده که اینا در سیاست دخالت نکنه.
مدیر مسئول روزنامه اطلاعات عباس مسعودی بود. مسعودی سناتور موجه و ثروتمندی بود که ارتباط بسیار نزدیکی با دربار داشت. چند دوره نماینده مجلس بود و روزنامه اطلاعات را خودش تأسیس کرده بود.
مسعودی خبر داده بود به امام که سلام منو برسونی به امام بگو که من نکردم. این نوشته ساواک رو که دو سطر بود اینو آوردن، خود ساواکی‌ها گفتن این باید درج بشه. رضا امام فردا وقتی صحبت کردن گفتن که آقای مسعودی خودش یک آدم متمولیه، خب بخوام استعفا بده، چرا روی کار وای میسته تا یک کاری به نام او انجام بشه؟
اگر یه شخصیت امام یک شخصیت با این عظمت نبود، بخش خیلی کوچکی از اون کارهایی که اون انجام داده بودن ساقط کرده بودن، اصلا خیلی غالب شده بودن به عنوان یک آخوند آشوبگر، نمیدونم سیاسی چه این چیزهایی که اون موقع میگفتن معرفی شده بود تو جامعه و اصلا طرد شده بود. اون عظمت امام بازم بود و اون خلوص ایشون و وفاداران به ایشون که انصافا گروه وفاداری بودن، اینا که آمده بودن با همه وجود با مسئله پست و مقام و دنیا و نمیدونم چه و این حرفا نبود، اینا واقعا بر اساس اعتقاد بود.
امام یک ایده قدیمی داشت که هیچ وقت به طور کامل عمل نشده بود. امام دید و بازدیدهای بعد از آزادی را بهانه کرد تا این تصمیم را عملی کند. پیشنهادش را داد و شروع کرد. هفته یک بار علما و مراجع قوم را جمع می کرد که با هم صحبت کنند. هر هفته خانه یکی جمع می شدند و درباره مسائل مختلف صحبت می کردند. برای علمای شهرستان ها هم نامه نوشت که آنها هم هفته یک بار جمع بشوند و صحبت کنند. نامه ها را خودش می نوشت و می سپرد که تحویل بدهند. امام چند تا از همین نامه ها را به سید تقی درچه‌ای داد که ببرد. سید تقی درچه‌ای یکی از طلبه های جوانی بود که آن روزها زیاد به خانه امام می آمد.
امام داشتن نامه می نوشتن به تمام بزرگان از علمای شهرستان ها. هر شهری، هر شهرستانی، هر استانی یکی دو نفر عالم شاخص داره که نقش به سزایی داره و مردم توجه خاصی به او دارن. امام همه اینا رو، حالا در سراسر ایلان لابود مثلا 40 نفرن 50 نفرن نمیدونم چند تا، امام داشت برای اینا دونه دونه نامه می نوشت. هر آقای روحانی اون شهرستون رو به فراخور خود اون آقا و به فراخور اون شهرستان، یعنی با توجهی با این نکات روحیه اون آقا، حالت اون آقا، اصلا که موقعیتش و بعد اون شهرستان و تلاش این آقا، امام هر کسی نامش برای اون که می نوشتن رو فراخور او می نوشتن. امام داشتن بالای کاغذ می نوشتن بسم الله الرحمن الرحیم که تمام نامه ها همین بود، ولی بعد از بسم الله هر نامه ای یه سازی می زد برای خودش، یعنی با روحیه اون شهرستان و اون آقا. امام تون تون با ما صحبت می کردن، فرمودن که شما می روید به شیراز، اونجا خدمت آقای محلاتی می رسید، خدمت آقای دستقیب می رسید، آقای خداداد، آقای حائری، شما خدمت این آقایون برسید، سلام منو ابلاغ کنید و بفرمایید که شبهای یک شنبه دور هم جلسه داشته باشن، بنشینن صحبت کنن و از وقایع قوم با اطلاع بشن، اطلاعات از قوم بگیرن، اگر دارن برای هم دیگه نقل کنن، اگر ندارن اطلاعات رو وسیله دوستان و آشنایانشون از قوم بگیرن و حتی در تمام شهرستان‌هایی که میتونن نفوذ داشته باشن وادارن هر شهری برای خودش روحانیین و علما دور هم جمع شون. بعد امام اضافه کردن که بشینن دور هم ولو به یک چای خوردن باشه.
امام بعد از آزادی به دیدن خانواده های شهدای 15 خرداد رفت. سراغشان را می گرفت و راه می افتاد. فرقی نمی کرد خانهشان کجای قم باشد، دور باشد یا نزدیک، از اهالی قم باشد یا روستاهای اطراف. راه می افتاد، خانواده ها را یکی یکی می دید. بعد از این دیدارها خبر رسید که امام می‌خواهد در مسجد اعظم سخنرانی کند. خبر سخنرانی خیلی زود در قم پخش شد و به تهران و دیگر شهرها هم رسید. با هماهنگی بچه‌های هیئت مؤتلفه، تعداد زیادی از مشتاقان امام از تهران و شهرهای اطراف برای شنیدن سخنرانی امام به قم آمدند. مسجد خیلی زود پر شد. مردم شانه به شانه و روی دو زانو از پای منبر تا دم در نشستند. کم کم جمعیت به بیرون مسجد هم کشیده شد.
امام در اون سخنرانی در واقع نقش زینبی خودشون رو هم ایفا کردن. امام در 15 خرداد نقش حسینی ایفا کردن و خودشون بعد از آزادی و در سخنرانی مسجد اعظم نقش زینبی و نقش پیام رسانی شهدا رو و نهضت رو و ادامه نهضت رو و استمرار نهضت رو هم اعلام کردن.
فرمودن من اطلاع نداشتم از حوادثی که روز 15 خرداد به وقوع پیوسته، اما حالا که آمدم افرادی میان پیش من که فرزندانشون رو از دست دادن، زنهایی میان که جوانانشون رو از دست دادن، زنهایی میان شوهرانشون رو از دست دادن، پدرهایی میان بچه هاشون از دست دادن. به اینها مرا خیلی متاثر کرد.
دل سنگ رو اون سخنرانی آب میکرد. من تا اون زمان شاید پای هیچ منبری به اون اندازه‌ای که اونجا اشک ریختم و گریه کردم تحت تأثیر سخنان جانسوز حضرت امام تا اونجا تا اون وقت گریه نکردیم.
مسائلی بود که هیچ اراده ما درش دخالت نداشت. هرچی بود و تا حالا هرچی هست و از اول هرچی بود با اراده خدا بود. من هیچ برای خودم یه چیزی که عملی خودم کرده باشم، یه چیزی برای خودم قائل باشم نیستم، برای شما هم قائل نیستم. هرچه هست از اوست.
چشم‌دردو رادیو گفتگو برگزار می کند. شنونده مناظره محمد حسن غدیری عویانه، فعال سیاسی و سفیر اسبق ایران در مکزیک و استرالیا، و عباس معینی، فعال سیاسی و رئیس شورای مرکزی حزب راه ملت، در رادیو گفتگو باشید. همزمان می توانید بیننده این مناظره رادیو گفتگو در نرم افزار کاربردی ایران صدا باشید. 6/2 دوشنبه 9 بهمن ساعت 16.
شش‌درد را از رادیو گفتگو بشنوید. FM ردیف 105.5 MHz.
خب دوستان عزیز شنونده، لحظات بسیار خوبی براتون آرزو میکنم. از پخش رادیو گفتگو همچنان در خدمتون هستیم با بخش دوم برنامه‌های موسا ساعت 22. همراه ما باشید. و اما شما شنوندگان همیشگی رادیو گفتگو میتونید به پایگاه خبری تحلیلی رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogo.ir مراجعه کنید و بسته کاملی از آخرین و مهمترین اخبار، گزارش ها، تحلیل های مسائل ایران و جهان، جدول پخش برنامه ها، تصاویر و کلیپ های پشت صحنه برنامه ها و همینطور فایل صوتی برنامه هایی که از شنیدن اونها به صورت زنده جا موندید دریافت کنید. همین حالا وبگاه ما رو به نشانی www.radiogoftogo.ir در گوشی تلفن همراه وارد کنید و جدیدترین اخبار رو با ما دنبال کنید.
از قانون انتخابات بیشتر بدانیم. همراه میشیم با آقای محسن اسلامی، سخنگوی ستاد انتخابات کشور، که در این بخش درباره تفاوت برگزاری انتخابات با قانون جدید توضیح میدن.
سوال بعدی تفاوت برگزاری انتخابات با قانون جدید با ادوار گذشته است. حتما مستحضر هستید پیش ثبت نام داوطلبان اولین برحال تفاوت هست. در این دوره پیش ثبت نام داوطلبان در بازه زمانی 70 تا 110 روز قبل از ثبت نام نهایی انجام میشه، به تعبیری برای صحت سنجی مدارک داوطلبان هست. همینطور ثبت نام اصلی یا نهایی به صورت الکترونیکی بوده و در قانون الکترونیکی شدن ثبت نام ها تأکید شده که این هم محقق شد در سال جاری. اضافه شدن شرط 5 سال سابقه اجرایی برای داوطلبان، یعنی بند 9 ماده 31، اینکه فرد داوطلب میباید 5 سال سابقه فعالیت آموزشی، پژوهشی، اجرایی یا قضایی داشته باشه که این هم هنگام ثبت نام باید گواهیش رو ارائه بکنه. و همینطور در ستاد انتخابات کشور یک هیئت اجرایی مرکزی به ریاست وزیر محترم کشور شکل میگیره که سابقا در ادوار گذشته این نبود. همینطور استعلاماتی که در از جهات قانونی میباید توسط وزارت کشور صورت بگیره به صورت برخط، و همینطور استعلام از مراجع پنجگانه توسط هیئت‌های اجرایی، این هم نکات جدیدی است که در قانون آمده. 5 دستگاه در حقیقت این استعلامات رو پاسخ میدن. و این که به هر حال هیئت اجرایی شهرستان ها یا به تعبیر هیئت های اجرایی اصلی و فرعی 2 هفته قبل از ثبت نام کار خودشون رو آغاز میکنن، این هم از نکات جدیده. ماده 74 قانون از نکات جدیده، این که دستگاه های اجرایی ذیل ماده 5 مدیریت خدمات کشوری می توانند و می باید ارائه خدمت به نامزدها داشته باشند، یعنی دستگاه‌های دولتی، که بسیار این دوره تقویت شده، این امکان برای نامزدها فراهم شده که از دستگاه‌های دولتی امکانات و تسهیلات برای تبلیغات داشته باشند. و همینطور اضافه شدن صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک منبع بسیار مهم در تبلیغات، این که این امکان فراهم شده که صدا و سیما یک فرکانس های محلی برای حوزه های انتخابیه، برای استفاده نامزدها در تبلیغات شکل بده و همینطور امکانات شهرداری ها و افزوده شدن فضای مجازی برای تبلیغ نامزدها و نحوه نظارتش، سامانه شفافیت مالی که این بسیار متفاوته، در ادوار گذشته نبوده، افزایش مدت بررسی صلاحیت داوطلبان توسط هیئت‌های نظارت به 50 روز و شورای نگهبان به 30 روز، این هم در قانون جدید آمده، و جرم‌انگاری برخی تخلفات انتخاباتی که بازدارنده است و این احتمال تخلف و تقلب رو کاهش میده.
توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه‌های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهای
گفتگو باید دو طرفه باشه،
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iransada.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
خب دوستان عزیز شنونده، وقتتون بخیر باشه، در خدمتتون هستیم با ادامه برنامه‌های امروز رادیو گفتگو در بخش دوم. تا ساعت 22 با ما همراه باشید. شما شنوندگان عزیز و ارجمند میتونید با نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی گوشی تلفن همراه شنونده برنامه های مورد علاقتون از رادیو گفتگو باشید. کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانی رادیو گفتگو نقطه IR مراجعه این برنامه کاربردی رو دریافت کنید و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید.
سوژه های سیاسی و اجتماعی داریم.
چه اتفاقی افتاد؟ چه روندی طی شد که شورای حکام آژانس انرژی
اجرای طرح ساماندهی معتادان متجاوز؟
موضوع علمی یا دغدغه اقتصادی چطور؟
نیازها و چالش های محیط زیست رو باب گفتگو قرار بدیم و
درباره اوراق ارزی که رئیس بانک مرکزی اعلام کردن در واقع شیوه جدید برای مدیریت بازار ارز هست.
یا یه مبحث فرهنگی و تاریخی ذهنتون رو مشغول کرده؟
مسئله به نام سبک پوشش، آن چیزی که اون رو تحت واژه حجاب داریم تعریف میکنیم.
فرمان مشروطه در شارده جمع دوستجانی 1324.
این یه فرصت جدیده. سوژه از شما، طرح سوژه ها در برنامه های شبکه از ما. کافیه برای پیشنهاد سوژه ها و کارشناسان خود به تارنمای رادیو گفتگو به نشونی رادیو گفتگو نقطه IR مراجعه کنید. رادیو گفتگو، محل تلاقی اندیشه های نو.
سپاسگزاریم از همراهی شما شنوندگان عزیز و گرامی با برنامه‌های رادیو گفتگو بر روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز. دوستان خوبم، به ساعت 17:30 رسیدیم در